بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 139 سطر دهم. فإن قیل فکیف قالوا ان الزاوية المذكورة اصغر الزوايا المستقيمة للأضلاع او اعظمها. بحث جواب از اشکال هشتم و نهم و دهم داشتیم، اشکالی که طرفداران جزء لایت جزا بر قائلین به اتصال جسم وارد کرده بودند. ما این سه اشکال رو جواب دادیم و در جواب از این سه بر یه مسئله اعتماد داشتیم و اون مسئله این که نمیتوانیم بین دو مقدار مختلف بالماهیت سنجش برقرار کنیم و حکمی رو که در یکی جاریست در دیگری هم جاری کنیم. بیشتر بحث ما در جواب مبتنی بر این قسمت بود. حالا این قیل میخواد بر این بخش اشکال کنه، یعنی بر آن چه که میشود گفت اصل جواب ما رو تشکیل میده، این قیل میخواد اشکال کنه. میگه شما چگونه اجازه نمیدهید که دو مقدار مختلف بالماهیه با هم سنجیده شوند در حالی که هم اقلیدوس در بحث خودش و هم ارشمیدس در قانونی که بیان کرده دو مقدار مختلف را ملاحظه کرده و بینشون سنجش برقرار کرده؟ اگر سنجش دو مقدار مختلف جایز نیست، این دو نفر که استوانه ریاضی هستند چرا چنین سنجشی برقرار کردند؟ اقلیدوس و همچنین پیروان ایشون گفتند که زاویه‌ای که بین خط مماس دائره و اون قوس دائره حاصل می شود حد الزوایاست، حاده ترین حاده هاست، ولی نگفتن حد الزوایا، اضافه کردن حد الزوایا المستقیمة الاضلاع، حد الزوایا المستقیمة الاضلاع. یعنی در وقتی میخواستن این زاویه‌ای که یک ضلعش خط مماس و مستقیم است و ضلع دیگرش قوس دائره است بیان کنند، گفتند احد زاویه هایی است که مستقیمت الخطین باشند. یعنی در وقت بیان این زاویه از یه زاویه‌ای که ماهیتاً با این زاویه مخالفه کمک گرفتند. به عبارت دیگه گفتن زوایای حاده‌ای که مستقیمت الاضلاع، اینا رو اگر رسم کنید بعد کوچیک کنید آخر سر میرسید به حاده ترین زاویه که این زاویه مرکب از یک ضلع مستقیم و یک قوس با او برابر است. الان میبینید که زاویه مستقیمت الخطین که خیلی کوچیکه با این زاویه‌ای که یک ضلعش مستقیم یک ضلعش مستدیره مساوی حساب میشه. یا یا گفته می شود که این زاویه مرکب از یک ضلع مستقیم و یک ضلع مستدیر از همه زاویه های حاده‌ای که دو ضلع مستقیم دارن کوچکتره. این عبارت توجه کنید، عبارت اخیری که گفتم همین عبارت به کار برده میشه. مساوی باشد این زاویه با یه زاویه حاده، اینو ما قبلا گفتیم نمیشه، چون زاویه حاده‌ای که دو ضلعش مستقیم باشد و خیلی ریز باشه که مساوی با این زاویه حاده‌ای باشد که یکی ضلعش مستقیم است یکی ضلعش مستدیر، از شدیم اینو شاید با نتونیم پیدا کنیم. اینقدر این دو تا ضلع به هم نزدیک میشن که فکر میکنیم مجاور هم شدن، مماس هم شدن، شاید چنین زاویه‌ای نتونیم پیدا کنیم. بله میدونیم که هست، اما ما نمیتونیم درستش کنیم. حالا شایدم بشه کسی بگه اصلا در خارج وجود نداره، اما زاویه حاده ترینی که یک ضلعش مستقیم باشه یک ضلعش مستدیر باشه اینو داریم. وقتی دایره رو میکشیم خط رو مماس میکنیم اون زاویه پیدا میشه. بعد میگیم این زاویه، نمیگیم این زاویه با زاویه‌ای که دو خطش مستقیم است دو ضلعش مستقیم است و خیلی کوچیک است مساویه، چون اون زاویه که دو خطش مستقیم و خیلی کوچیکه شاید پیدا نکنیم. اینطوری بیان میکنیم، میگیم این زاویه‌ای که یک ضلعش مستقیمه یک ضلعش مستدیره که ما در خارج داریم از زاویه‌های حاده‌ای که ضلعش مستقیم کوچیک‌تره، مساوی نمی کنیم ولی میگیم کوچکتره. یعنی تمام زاویه های حاده رو که دو خطش مستقیمه شما ملاحظه کنید، این زاویه حاده هم که یه خطش مستقیم یه خطش مستدیم ملاحظه کنید، این از اونها یه کوچکتره، این یکی از اونها کوچکتره. داریم مقایسه میکنیم میگیم کوچکتره، میگیم این زاویه مخصوص احد الحواده اصغر الحواده، داریم مقایسه میکنیم. چطور شما میگید بین دو زاویه‌ای که مختلف الحقیقه هستن مقایسه نمیشه، یا به طور عموم میگید بین دو مقداری که مختلف الحقیقه هستن مقایسه نمیشه؟ الان ما داریم مقایسه میکنیم، میگیم این زاویه حاده‌ای که یک ضلعش مستقیمه یک ضلعش مستدیره این از همه زاویه‌های حاده‌ای که دو ضلعشون مستقیم هست کوچکتر است. همین که داریم میگیم از همه اونا کوچکتره، داریم اینو با اونا مقایسه میکنیم و میگیم کوچکتره. پس چطور شما اجازه نمیدید مقایسه کردن؟ این یک اشکال. اشکال دوم اینه که ارشمیدس یک قانونی در هندسه جعل کرده که این قانون مورد قبول همه قرار گرفته. ایشون اینطور میگه که دو تا نقطه رو که ملاحظه کنید بین این دو تا نقطه با چند جور خط میشه بحث کنید، یه خط مستقیم، یه خط مستدیر، یه خط شکسته. هر سه جور خط رو شما میتونید بین دو تا خط بین دو تا نقطه فاصله کنید، یعنی دو تا نقطه ملاحظه کنید در یه صفحه، بعد بین این دو نقطه وصل کنید، یک بار با خط مستقیم وصل میکنید، یک بار با خط منحنی وصل میکنید، یک بار با خط شکسته وصل میکنید. کدوم یک از این سه تا کوتاه‌تره؟ حالا خط شکسته که در واقع خط نیست، در واقع مرکب از چند خطه، اونو بذارید کنار. چند خط مستقیم رو کنار هم میذاریم، چون در امتداد هم قرارشون نمیدیم خط شکسته به حساب میاد. خط شکسته در واقع یه خط نیست، چند تا خطه، پس اون فعلا از بحث ما بیرون میره. بنابراین ما بین دو نقطه میتونیم به وسیله خط مستقیم وصل کنیم و میتونیم به وسیله خط منحنی وصل کنیم. این دو راه برای ما هست. خط مستقیم رو گفته اقصر الخطوط است. اقصر الخطوط یعنی اقصر الخطوط مستقیم یا اقصر الخطوط اهم از مستقیم و مستدیر. میبینید که داره خط مستقیم رو از خطوط مستقیم مستدیر دیگه کوتاه‌تر میگیره. میگه تو میتونی بین این خط بین این دو نقطه یه خط مستقیم بکشی. این یک. دیگه خط مستقیم دیگه نمیتونه بکشی، هم یه دونه است. اما خطای مستدیر، خط مستدیر با قوس که کم برآمده باشد، خط مستدیر با قوس که زیاد برآمده باشد، خط مستقیم با قوس متوسط، خط مستدیر با خط با قوس متوسط، همین خط های مستدیر رو بین دو نقطه میتونه بکشه. خط مستدیر با قوس های مختلف با خمیدگی های مختلف بین دو نقطه میشه کشید. یه خط مستقیم و چند خط مستدیر. میگه خط مستقیم از همه کوتاه‌تر است. از همه یعنی چی؟ یعنی از همه خط های مستقیم. یه خط مستقیم بیشتر نمیتونه بین دو نقطه پرس کنه. پس نمیشه گفت این خط مستقیم از همه خط های مستقیم دیگر. خط های مستقیم دیگر نداریم. و بگیم این خط مستقیم از همه خط های منحنی دیگر کوچکتر است. ببینید داریم دو تا مقداری که مخالف به ماهیت هستن، یکی خط مستقیم یکی خط مستدیری، با هم میسنجیم. میگیم این خط مستقیم از اون خط های منحنی کوتاه‌ترن. از سنجش بین دو مقدار مختلف به ماهیت جایز است و حکم به اصغر بودن و اکبر بودن نیز جایز است. داریم حکم میکنیم به اینکه این زاویه اصغر است از همه اون زاویه ها و این خط مستقیم اصغر است از همه اون خط های منحنی. حکم به انقصیت میکنیم، حکم به اعظمیت میکنیم بین دو مقدار مختلف مختلف به ماهیت. پس چطور گفتید بین دو مقدار مختلف به ماهیت نمیتونیم بسنجیم؟ این اشکالیست که بعد جواب گذشته وارد میکنه. آره اشکال
ماهیتش قبول نمیکنه.
نه قبول داره، خود مرحوم لاهیجی قبول داره مختلف به ماهیت بودن این دو تا. مستشکل میگه مختلف به ماهیت. شما میگید اینا مختلف ماهی نباید با هم سنجیده بشن، ما میگیم سنجیده میشن. حالا یا ما از مختلف ماهی بودنشون دست بردارید یا اجازه بدیم دو خط دو مقدار مختلف ماهی با هم سنجیده بشن. الان ما سنجش رو بین این دو مختلف داریم میبینیم. حالا یا باید بگید مختلف ماهی نیستن چه هستن، یا باید دست از اون قانونتون بردارید که ما دو مختلف ماهی رو نمیتونیم با هم بسنجیم. باید از اون قانونتون دست بردارید. این که مختلف ماهیه نباشن که باطله، که مثلا مختلف ماهیه هست. خط منحنی، خط مستقیم، بالاخره مختلف هست. اینا میگن در ماهیت مختلف هست. اینا میگن در ماهیت مختلف هست. منحنی با مستقیم و مستقیم دو ماهیه هست. ولو هر دو خط هست. خط جنسشونه. خط جنسشونه. نوعشون مختلفه. اگه نوعشون مختلف شد ماهیتشون مختلف میشه. جنسشون واحده ولی ماهیت نوعیشون مختلف. خب پس نمیتوانیم دست از اختلاف ماهیت اینها برداریم، باید دست از اون قاعده برداریم که میگفت مختلف الماهیه ها رو نمیشه با هم سنجید. الان دیدیم مختلف الماهیه ها رو میشه با هم سنجید. خب اگه مختلف الماهیه رو بشه با هم سنجید، مبنای جوابی که به این سه تا اشکال دادید یا لااقل به اشکال 9 و 10 دادید باطل میشه. مبنای اشکالی که مبنای جوابی که به اشکال 9 و 10 دادیم باطل میشه. پس هنوز اشکال 9 و 10 بر شما وارد است و نتونستید ازش جواب بدید. این کلام این بود. صفحه 139 هستیم، صفحه 10. فانقیل فکیف قالو. فکیف رو ببینید به کجا میچسبه. اگر من تقدیر میگیرم که معلوم بشه به کجا میچسبه. اگر نسبت دو نوع مختلف به یک دیگر صحیح نیست، فکیف قال. شما در جوابی که از اشکال 9 و 10 دادید این ادعا رو داشتید که نسبت دو نوع مختلف به یک دیگر صحیح نیست. ما میگیم اگر صحیح نیست فکیف قال. چگونه این چنین گفتن؟ که ان الزاویه المذکوره، زاویه مذکوره زاویه بود که بین خط مستقیم و خط مستدیر برقرار می شود. خط مستقیم مماس بود، خط مستدیرم محیط دایره بود. بین این دوتا یه زاویه حاده تشکیل می شود. گفتن این زاویه مذکوره اصغر و زوای المستقیمت الازلا است. پس سنجیدن این زاویه رو با زاویه های مستقیمت الازلا، این زاویه که یک ضلعش مستقیم یک ضلعش منحنی است، این رو سنجیدن با زاویه‌ای که هر دو ضلعش مستقیمه. خب این دو تا زاویه‌ها که با هم اختلاف ماهیت دارن در این حال با هم سنجیده شده. یه زاویه دیگه هم درست کردیم بین خط مستقیم و خط مستدیر و گفتیم این اعظم الحواده، زاویه بین قطر و محیط دایره. گفتیم این زاویه اعظم الحواده، اونم اعظم الحواده مستقیمه. یعنی خط هایی که یعنی زاویه هایی که حاده هستن و جزدشون مستقیما از کوچک تا بزرگ ردیف کنید، این زاویه‌ای که بین القطر و المحیط واقع می شود از همه اونها بزرگتره، از همه اونها یعنی از همه اون مستقیمت الاضلاع ها بزرگتره، خودش مستقیمت الاضلاع نیست ولی از همه اونها بزرگتره. توجه میکنید که باز در اینجا هم بین دو زاویه‌ای که اختلاف ماهیت داشتن سنجش برقرار کردیم و گفتیم یکی بزرگتر یکی کوچکتر. اصغر الزوایا المستقیمت الاضلاع و اعظمها، زاویه مذکور دو تا بود، یکی زاویه این بین المماس و القوس این اصغر بود، یکی زاویه بین القطر و القوس این اعظم بود. این زاویه مذکوره رو که هر دو اینها بودن با زوایای مستقیمت الاضلاع سنجیدیم، یک بار اون یکی رو گفتیم اصغر از تمام زوایای مستقیمت الاضلاع است، اون یکی دیگر گفتیم اعظم از همه است. دو تا سنجش بود، یک سنجش بین مستقیمت هر دو سنجش هم بین مستقیمت الاضلاع و مختلف الاضلاع، دو تا زاویه که اختلاف ماهیت داشتن با هم سنجیده شدن و بزرگتر و کوچکتر بینشون مطرح شد. او اعظمها یعنی اعظم الزوایا المستقیمت الاضلاع، اشاره داره به قسم دیگر. اصغر الزوایا اشاره داره به یک قسم، اعظمها اشاره داره به یک قسم دیگر. این یک اشکال. اشکال دوم، و کیفه عرف عرش میدوس خط مستقیم را به انهو اکثر الخطوط، خط مستقیم اکثر الخطوطی است که واسطه میشود بین دو نقطه، خطوطی که واسطه میشن بین دو نقطه یه دونش خط مستقیمه، بقیهش خطهای منحنی هست با قوسهای مختلف با خمیدگی های مختلف. وقتی میگه اکثر الخطوط منظورش اکثر الخطوط المنحنیه یا اکثر الخطوط مطلقه که یکیش مستقیمه بقیهش منحنیه. الان داره مستقیم رو با منحنی ها میسنجه، میگه از اون منحنی ها کوچکتره، میگه این مستقیم از اون منحنی ها کوچکتره، پس داره خطی رو با خطی که مختلف الماهیت میسنجه و حکم به اکثریت یا عظمیت میکنه. البته حکم اکثریت شده، عظمیت مال اونای دیگه است، اونا بزرگترن از این ولی این کوچکتر از اون. مرحوم لاهیجی جواب میده، جواب رو توجه کنید، ایشون بیان میکنه که ازیدیت و انقطیت بر دو نوع مقدار اطلاق میشه، هم بر دو مقداری که عاد مشترک دارند و در نتیجه متجانسند، هم بر دو مقداری که عاد مشترک ندارند مختلف بالماهیتند و متجانس هم نیستند، مختلف بالماهیتند یعنی متجانس نیستند، بر هر دو انقطیت و ازیدیت اطلاق میشود. حالا یا اطلاق به نحو اشتراک، یعنی در این هم اطلاق حقیقی است در اون هم اطلاق حقیقی است، یا اطلاق به نحو حقیقت و مجاز، یعنی در یکی حقیقت در دیگری مجاز. اون حالا نحو اطلاقش برای ما مهم نیست که چگونه اطلاق میشود، هر دو به نحو حقیقت اطلاق میشوند یا یکی به نحو حقیقت یکی به نحو مجاز. اگر هر دو به نحو حقیقت اطلاق شوند اشتراک درست میشه، اگر یکی حقیقت باشه یکی مجاز حقیقت مجاز درست میشه. نحوه اطلاق بر ما مهم نیست، ولی اون که بر ما مهم اینه که اطلاق میشند، بر دو مقدار اطلاق میشند، یکی بر دو مقداری که متشارکند، یکی هم بر دو مقداری که مختلف بالماهیتند و نمی شود یکی رو با دیگری سنجید. با اینکه نمی شه سنجید، در این حال انقصیت و ازیدیت رو اطلاق می کنند. توضیح مطلب اینه که مقدارها گاهی متشارکند، مقدار متشارک به مقدار به دو مقداری گفته می شود که عاد مشترک دارند، یعنی یه مقدار سومی پیدا میشه که هر دو رو عاد میکنه، مثلا فرض کنید که دو خط داریم، یکی 5 متر یکی 3 متر. خب یه خط 1 متری پیدا میکنیم، هر دو رو میتونیم عاد کنیم، یعنی این 1 متری رو از اون 5 متری 5 بار خارج میکنیم، 5 متری میشه 0. این 1 متری رو از اون 3 متری 3 بار خارج میکنیم، اون 3 متری میشه 0. پس این خط 1 متری هر دو رو داره عاد میکنه. خط 90 سانتی نمیاریم، چون خط 90 سانتی 3 بار که از اون خط 3 متری اخراج میشه، 30 سانتی اون 3 متری رو باقی میذاره، وقت دیگه نمیتونه از اون 30 سانتی کم بشه. لذا این خط 90 سانتی نمیتونه عاد مشترک باشه. خط 1 متری میاریم، یعنی یه خطی میاریم که بتونه عاد کنه. این دو تا خط رو که یکی 3 متری یکی 5 متری و هر دو مستقیمن و یه خط مستقیم دیگری میخواهد اینها رو عاد کنه، این دو تا خط 3 متری و 5 متری رو میگیم متشارکن، چرا؟ چون عاد مشترک دارن، منتها یکی بزرگتر از دیگری است. این دو مقدار رو میگیم دو مقدار متشارک. حالا دو مقدار رو ملاحظه کنید، یکی منحنی باشه یکی مستقیم باشه. دو تا خط رو ملاحظه کنید، یکی منحنی یکی مستقیم. عاد مشترکی میتونید بین این دو تا پیدا کنید که هر دو رو عاد کنه؟ عاد باید چیزی باشد که منطبق شود و از طریق انطباقش اون منطبقون علیه رو عاد کنه. خب حالا شما یه خط مستقیمی به عنوان عاد مشترک پیدا کنید، این رو خط مستقیم میتونید منطبق کنید و خط مستقیم رو عاد کنید، ولی رو خط منحنی که نمیتونید منطبقش کنید و عادش کنید. خط منحنی و مستقیم عاد مشترک ندارن، پس متشارک نیستن، مختلف الماهیتن. نمیشه گفت این نسبت به اون چیه، سنجش نمیشه برقرار کرد. تطبیق به وسیله عاد، یعنی عاد به وسیله، اشتباه گفتم، عاد به وسیله تطبیق. بله بله، نه تطبیق در خارج. آیا شما میتونید مترو روی خط منحنی تطبیق کنید؟ مترتون اگر یک سانت هم نمیشه، خط منحنی رو سانت با سانت هم نمیشه اندازه بگیرید. یه وقت شما خطی رو با متر پارچه‌ای اندازه میگیرید، خط منحنی رو با متر پارچه‌ای اندازه میگیرید، خب متر پارچه‌ای رو منحنی میکنید، خط متر پارچه‌ای رو منحنی میکنید اندازه میگیرید. وقتی میخواد خط مستقیم اندازه بگیرید، خط متر پارچه‌ای رو مستقیم میکنید اندازه میگیرید. این اشکال نداره، این شدنیه، ولی یک خط مشترک بیارید که نه این که یه دفعه منحنیش کنید یه دفعه مستقیمش کنید، یه خط مشترک بیارید که هم بتواند منحنی باشد هم بتواند مستقیم باشد، پیدا نمیشه. اونی که شما دارید میگید یه بار منحنیش میکنید متر پارچه‌ایه، یه بار منحنیش میکنید یه بار مستقیمش میکنید، مستقیم هم جدا اندازه میگید، منحنی جدا اندازه میگید، بعد مقایسه میکنید. خب تا اینجا روشن شد. حالا ما با همین متر پارچه‌ای میخوام اندازه بگیریم، مگه نمیشه یک قوس اندازه بگیریم با متر پارچه‌ای؟ اینجور بگیم که این خط مستقیم 10 سانته و این خط مستقیم 12 سانته، مگه نمیشه؟ میشه گفت دیگه، با متر پارچه‌ای اندازه میگیم، تطبیق میکنیم دیگه، رو عدد میاریم. دقت کنیم، میگیم اون 10 سانتی اون 15 سانتی یا 12 سانتی. تا بحث رو عدد بردیم، منحنی رو با مستقیم میتونیم بسنجیم، این دیگه نسبت عددی میشه، نسبت به قولیشون سمی نمیشه، نسبت عددی میشه، قابل سنجشه. به محضی که بردیدش تو عدد سنجش پیدا میشه، همینطور که الان ملاحظه کردیم با هر وسیله‌ای ما این خط مستقیم اندازه گرفتیم شد 10 سال، خط مستقیم من اندازه گرفتیم شد 12 سال. خدایی میسنجیم بیمی انقص این عدیده، منطقه دیگه خود خطا سنجیده نمیشه، عددشون سنجیده میشه. اینجا تجانس شرطه، اما تجانس در عدد، تجانس در عدد حاصله. خود خطا رو بخواد ملاحظه کنید رو عدد بیانش نکنید، تجانس ندارن و قابل سنجش هم نیست. پس انقصیت و ازیدیت در هر دو جا به کار میده، هم در اونجا که شما تبدیل به عدد کردید انقصیت و ازیدیت به کار میره، همونجا که تبدیل به عدد نشدید بازم گفته میشود خط مستقیم انقص است یا اقصر است از خط منحنی، حتی در صورت که با عدد مقایسش نکرده باشی و حسابش نکرده باشی. اینطور میگید، میگید اگر این منحنی رو من مستقیمش کنم تمام مستقیم رو میگیرد و یه مقدار اضافه میآورد، و اون مستقیم رو اگر منحنی کنم بخشی از این منحنی رو اشکال میکند، بقیهش رو اشکال نمیکنه. اینطوری بیان میکنه، پس معلوم میشه انقص و ازیدیت رو دارید، حتی در جایی که با عدد بیان نمیکنید، حتی در جایی که با عدد بیان نمیکنید باز انقص و ازیدیت رو اطلاق میکنید. پس در دو جا انقص و ازیدیت اطلاق میشه، یکی اونجایی که سنجش هست، یکی اونجایی که سنجش نیست. اونجایی که سنجش هست اونجاییست که خطا مثل هم باشن یا اگر مثل هم نباشن با عدد تبیینش کنند، اونجا سنجش هست، اونجا تجانس شرطه. حالا یا بین خود خطا تجانس شرطه یا بین عددی که این خطا رو داره تبیین میکنه. اما اونجایی که شما خطا رو مثل هم نکشیدید و از عدد هم استفاده نکردید، نسبت بین این دو خط نسبت سمیه، یعنی نسبت گنجه، نسبتی نیست که با عدد تبیین بشه، در چنین حالتی باز انقصیت و ازیدیت صفر میکنه، ولی سنجش درست نیست، نمیشه اینو با اون بسنجی. ولی در این حال میتونی بگی این کوچکتر از اونه، میفهمی کوچکتره، به این معنا که اگر این مستقیم و منحنی کنی همه منحنی رو پر نمیکنه، و اگر اون منحنی رو مستقیم کنی یه مقدار اضافه میاره. اینی که ما میفهمیم، پس انقصیت و ازیدیت قابل اطلاق هست، ولی سنجش مهمه، نمیشه با عدد تبیین کرد، نمیشه اونجایی که میسنجی بدون این که این دوتا رو از یک جنس فرض کنی عدد بیان کنی. اصلا این منحنی رو مستقیم رو که عرض کردیم با عدد بیان میکنی، بالاخره متر رو عوض میکنی، یا اینکه اینها رو به صورت عدد در میاری مسانخشون میکنی، بعد از اینکه مسانخشون کردی با هم میسنجی. پس انقصیت و ازیدیت صدق میکند هم در جایی که دو مقدار متشارک داشته باشید، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، و هم انقصیت صدق میکند در جایی که دوم انقصیت و ازیدیت صدق میکند در جایی که دو تا مقدار داشته باشید که نتونید به هم بسنجید، در هر دو انقصیت و ازیدیت صدق میکند. و ما سنجش رو مهم کردیم در مثل اینجور جاهایی که یکی زاویه مستقیمت الخطین بود، یکی زاویه مختلفت الخطین بود، سنجش رو مهم کردیم، گفتیم اینو با اون نسنجیم، زیاده و نقیصه که کار نداشتیم، زیاده و نقیصه جایزه، اما ما اصل سنجش رو من کردیم. مستدل اینطور میگفت که این زاویه رو که یکیش مستقیمه یکیش مستدیره، یه زلش مستقیمه یه زلش مستدیره، این رو حرکت بده به سمت مثلا خود، میبینی از مساوات با اعظم الهوا در آمد بدون اینکه بله به سمت اون قطر رفت بدون اینکه با مساوات اعظم الهوا پیدا کنه، پس تفره کرد. توجه میکنید داشت میسنجید، به اندازه کار نداشت، به انقصیت از یقیت کار نداشت، داشت میسنجید. ما گفتیم سنجش غلطه، دو ماهیت مختلف رو با هم نمیسنجن. بله میتونی بگی که انقصی که از یقیت، چون هر دو مقدارن، اما نمیتونی با هم بسنجید. پس از مطلب رو جمع کنیم، از یدیت و انقصیتی که در دو مقدار متشارک ذکر می شود و انقصیت و ازیدیتی که در دو مقدار غیر متشارک، یعنی در دو مقداری که با هم اختلاف ماهیت دارن اطلاق می شود، این دو تا ازیدیت و انقصیت با هم فرق دارن. همونطور که گفتیم یا به اشتراک لفظی برای این دو مورد صرف می کنن یا به حقیقت مجاز. دو تا ازیدیت و انقصیت داریم، یکی در دو مقدار متشارک اطلاق میشه، یکی در دو مقداری که با هم اختلاف حقیقت دارن اطلاق میشه. در هر دو ازیدیت و انقصیت اطلاق میشه، ولی در جایی ما سنجش رو به کار میبریم که تجانس باشد، و اون جاییست که دو مقدار متشارک باشن و با عدد تبیین بشن، با عدد تبیین بشن. در جایی که دو مقدار مشارک نیستند، در اونجا نمیتونی به عدد تبدیلشون کنی و بینشون سنجش برقرار کنی، ولو ازیدیت و انقصیت هست ولی سنجش نیست. و ما هم در جوابایی که دادیم سنجش رو من کردیم. در اینجا که گفته می شود این زاویه اصغر است یا اون خط مستقیم اقصر است، این داره از ازیدیت و انقصیت رو مطرح می کنه، اشکال نداره مطرح کنه. این که شما بیایی ببینی که زاویه مستقیمت الخط این کوچیک شد و به اندازه مختلفت و ضلعین نشد، این اشکال داره. اصلا شما نباید توقع داشته باشی که این زاویه به اندازه اون بشه، اصلا با اون سنجیده نمیشه که بگی این زاویه مستقیمت الخطین عبور کرد ولی مساوی با زاویه مختلفت و ضلعین نشد، پس تفره کرد. این حرف غلطه، ما سنجش رو اجازه نمیدیم. باید مطالب قبل تو ذهنتون باشه، من اشاره میکنم مطلب بیاد تو ذهنتون تا جوابش روشن بشه. خب حالا جواب توجه کن. قلنا الازدیه و کذا الانقصیه، انقصیه تو غلط نمیشه، الازدیه و کذا الانقصیه یقال و بل اشتراک، اگر اطلاق حقیقی باید یقال و بل اشتراک بر دو چیز، یا اگر هر اطلاقش بر هر دو حقیقی باشد یا غالب الاشتراک، اگر اطلاقش بر یکی حقیقی باشد بر یکی مجازی باشه یا غالب الحقیقت و المجاز. یا غالب ازیدیت و انقصیت علا ما یتحقق بین مقدارین متشارکین، و چند خط بعد و علا ما یتحقق بین مقدارین مختلفین بالماهیه، مای ما یتحقق در هر دو جا کنایه از ازیدیت و انقصیت. ازیدیت و انقصیت اطلاق می شود بر ازیدیت و انقصیتی که محقق می شود بین دو مقدار متشارک، و بر ازیدیت و انقصیتی که محقق می شود بین دو مقدار مختلف ماهیت. بر هر دو ازیدیت و انقصیت اطلاق می شود، بر هر دو ازیدیت و انقصیت اطلاق می شود. مقدار متشارکین چیه؟ ای مقدارینی که یوجد لهما عاد مشترک، دو مقداری که عاد مشترک برایشون پیدا میشه، اینا توضیح دادن. و نسبت و بینهما، نسبیه غلطی، و نسبت و بینهما لا محاله عددیتون، نسبتی که بین این دو مقدار متشارک واقع میشود نسبت عددیست، میشه با عدد تدوینش کن کما عرف. و حاضهی، این خوب نبود سر خط نوشته بشه، باید متصل باشه، الان سر خط نوشته خوب نیست. و حاضهی یعنی این چنین نسبتی که نسبت عددیه حساب میشود و در اینجا ملاحظش کردیم، این اقتضا میکند تجانس بین متناسبین رو اقتضا میکند که متناسبین با هم همجنس باشند، اختلاف ماهیت نداشته باشند. و کن احدهما مشتملا علی الاخر مع شیء زائد، و کن و تجانس یقتضی تجانس را، و یقتضی کن احدهما مشتملا علی الاخر مع شیء زائد، اقتضا میکنه که یکی از این دو مقداری که دارن با هم سنجیده میشوند مشتمل بر دیگری باشه، مع شیء زائد. توجه کنید این عبارت برای چی آمده؟ مگر در وقتی که دو مقدار متشارک مساوی باشند سنجش بینشون برقرار نمیشه؟ مساوی هم باشن اشکالی نداره، نسبت عددی حاصل از بین دو مقدار، چه این دو مقداره که متناسبند مساوی هم باشن، که یکی اذیت باشه یکی انقص باشه، که ایشون قید کون احد ما مشتملن علی الاخر معشه این زاید رو میاره که تساوی خارج بشه، چرا این قید رو میاره؟ توجه کنید چون بحث ما در اذیتیت و انقصیته، بحث ما در تساوی نیست، چون بحث ما در اذیتیت و انقصیته ایشون داره این قید رو میاره، میخواد بگه اون جایی که دو مقدار متشارکن یکی اذیت است یکی انقص است، به شرطی که هر دو متجانس باشن یکی بیشتر از دیگری داشته باشه. اصلا انقصیت و اذیتیت اقتضا میکنه که یکی مشتمل باشد علی الاخر مع شیء زائد. پس این کلامی که ایشون، این جمله‌ای که ایشون در اینجا آورده به خاطر این است که مناسب بحثه، و الا دو مقدار متشارک لازم نیست یکی اضافه بر دیگری داشته باشه، ممکنه هر دو با هم مساوی باشن، متجانسی باشن متساوی، لازم نیست متجانسی باشن یکی بزرگتر یکی کوچکتر، ولی چون مورد بحث ما اطلاق انقصیت و ازیادیته، باید یکی از این دو مقدار متجانس بیشتر باشه یکی کمتر باشه تا ازیادیت و انقصیت بتونه صدق کنه. و علا ما یتحقق بین مقدارین مختلفین بالماهیه، علا ما یتحقق اتوارون علا ما یتحقق قبله، یعنی ازیدیت و انقصیت همونطور که بر مقداری بر ازیدیت و انقصیت بین مقدارین متشارکین اطلاق می شود، بر ازیدیت و انقصیت بین مقدارین مختلفین بالماهیت هم اطلاق می شه. دو مقدار مختلف بالماهیتی که نمی شه با هم سنجیدشون، یعنی لا یمکن ان یقال لواحد منهما ایه و من صاحبه، به یکی نمی شه از این دوتا اشاره کرد و گفت این چه نسبتی با صاحبش و با همراهش داره. دو تا مقدار مختلف بالماهیت که با هم سنجش برقرار نمی کنن، نمیشه گفت این چه نسبتی به دیگری دارد، با وجود این ازیدیت و انقصیت رو در اون میتونیم اجرا کنیم با این که سنجشش ممکن نیست. و حاضهی، این چنین نسبتی که بین این دو مقدار واقع میشود، هیان نسبت و سمیه، سمتیه نوشته درست نیست، نسخه قدیم هم به نظر میاد سمتیه است، اونم درست نیست، سمیهش درسته. و هیه این چنین نسبتی لا تقتضی تجانس بین النسبتین یا بین المنتسبین، تجانس بین منتسبین رو اقتضا نمی کنه. من اینو نگاه نکردم نسخه قدیم چطوریه. نسبت این هم باشه منظور همون منتصبه اینه، یعنی دو طرف نسبت. تجانس بین دو طرف نسبت رو اختزا نمی کنه. یعنی با این که دو مقدار مختلف بالماهیت هست و تجانس ندارن، با وجودی این بینشون نسبت سمیه برقرار می شود و این نسبت سمیه اقتضا میکنم، یعنی اجازه میدهد که یکی بزرگتر باشه یکی کوچکتر. از یدیت انقصیت حاصل میشه، ولی در اینها سنجشی در کار نیست. خب جواب این شد که اونجا که ارشمیدس گفت خط مستقیم اکثر الخطوط است، خط مستقیم رو انقص گرفت، خطوط منحنی دیگر را اذیت گرفت. یعنی بین دو چیزی که بین دو مقداری که اختلاف ماهیت دارن، انقصیت و اذیتیت رو تسهیل کرد و انقصیت و اذیتیت رو اطلاق کرد. اشکالی نداره که اطلاق میشه. ما در چنین جایی در اطلاق اذیتیت و انقصیت تجانس رو لازم نمیدونیم. اونجا که نسبت عددی میشه تجانس رو لازم داریم. ولی در وقتی که ما داریم این خط مستقیم یک که بین نقطتین با خطوط مستدیری که بین نقطتین میسنجیم، اونجا به نسبت عددی احتیاج نداریم. اونجا با این که نسبت عددی وجود نداره، باز یکی رو متصف میکنیم به انقص، یکی رو متصف میکنیم به عدیت. پس وقتی ارشمیدس میگه این اکثر الخطوط، اشکال وارد نمیشه. در مثل زاویه هم که میگن این از زوایای حاده، از بقیه زوایای حاده که مستقیمت الخط اینن کوچکتره، بازم اشکال پیدا نمیشه. با اینکه یک زاویه که مختلف الضلع این است داره با زوایای دیگری که مستقیمت الاضلاع هم سنجیده میشود، کوچک و بزرگ دانسته میشود، سنجیده نه کوچک و بزرگ دانسته میشود، با وجود این اشکال نداره. شما در اون جایی هم که دو مقدار اختلاف ماهیت داشته باشن نیز انقصیت و ازیادیت رو اطلاق میکنی. ما در باره اطلاق انقصیت و ازیادیت اشکال نداریم. میدونیم که ازیادیت و انقصیت هم در جایی که دو مقدار با هم ماهیت یکسان دارن حاصل است، هم در جایی که دو مقدار با هم ماهیت مختلف دارن حاصل است. اینو ما اشکال نداریم. دو تا نمونه هم که شما مثال زدید دو نمونه بود که دو مقدار مختلف ماهیت داشتیم، یکی رو کوتاه‌تر می‌گرفتیم، یکی رو بلندتر می‌گرفتیم. دو تا زاویه داشتیم مختلف ماهیت بودن، یا دو تا خط داشتیم مختلف الماهیه بودن، حکم میکردیم به انقصیت یکی از یکی دیگری. این اشکال نداشت، چون در اطلاق ازیدیت و انقصیت ما تجانس لازم نداریم، مگر در جایی که نسبت عددی باشه اونجا تجانس لازمه. اونجایی که نسبت عددی است تجانس لازم نیست. در این حال اطلاق ازیدیت و انقصیت میشه. پس اگر شما میبینید در این دو نمونه ای که این انقیل گفت اطلاق ازیدیت و انقصیت شده، این درسته، اطلاق درسته و نقض بر حرف ما نیست. در حرف ما که نخواستیم اطلاق ازیدیت و انقصیت کنیم، یعنی در جوابی که ما از اشکال نهم و دهم میدادیم اطلاق ازیدیت و انقصیت نشدیم، یه بحثای دیگه داشتیم. معترض ما میگفت این زاویه مستقیمت الخطه این که داره کوتاه میشه باید به زاویه اعظم الحواد با زاویه اعظم الحواد مساوی باشه، مساوی نشد پس تفره شد. ببینید اصلا اونجا بحث ازیدیت و انقصیت مطرح نبود، لذا ما اونجا رو نمیشه به ازیدیت و انقصیت نقص کرد. شما دارید با ازیدیت و انقصیت آنچه را که ما قبلا گفتیم نقص میکنید، در حالی که ازیدیت و انقصیت با حرف ما فرق داره. ازیدیت و انقصیت در جاهای مختلف صادقه، حتی در جایی که اختلاف ماهیت بین مقادیر باشه. اما اون راهی که شما رفتید در استدلال نهمتون یا دهمتون اقتضا میکرد تجانس دو مقدار رو و تجانس دو مقدار رو نداشتید. بنابراین این انقیل نمیتونه نقض بر حرفای ما باشه. انقیل جایی رو داره اجازه میده، اطلاقی داره اجازه میده که ما اجازه میدیم. ما یه چیزی دیگر من میکردیم، اونو الان انقیل اجازه نمیده، یه چیز دیگر داره اجازه میده، پس نقضی بر حرف ما نیست. بنابراین اشکال هشتم، نهم، دهم جواب داده شدن و جوابی هم که ما دادیم صحیح بود و این اشکال انقیل که اشکال نقضیست برش وارد نمیشد. انشالله اشکال یازدهم جلسه آینده خونده میشه.
این
اشکال شما اینه که اگر حرف مرحوم لاهیجی در این جوابش در قلناش تمام باشه، ما باید بتوانیم دو مقدار مختلف رو که یکی سطحه یکی خطه با هم بسنجیم، بگیم این بیشتر از اونه یا کمتر از اونه. یعنی بگیم این متر، این خط دو متره، اون سطح مثلا مستوی دو متر مربعه، پس این دوتا با هم برابرند. یا مثلا اون سطح دو متر و نیمه، پس بزرگتره. باید بتونیم این کارو بکنیم در حالی که این کارو نمیتونیم بکنیم. شما دارید این میفرمایید که اگر حرف مرحوم لاهیجی در قلنا تمام باشه، ما باید خط و با سطح رو بتونیم بسنجیم و بگیم این بزرگتره، این کوچکتره، یا بگیم این دوتا مساویه، در حالی که ما نمیتونیم این کارو بکنیم. جواب شما اینه که بین خط و سطح اصلا نسبت برقرار نمیشه، نه نسبت سمی نه نسبت عددی. ما داریم در دو جا که یکی نسبت عددی برقراره و یکی دیگه نسبت سمی برقراره، اونجا داریم بحث میکنیم، اونجا بحث میکنیم و اطلاق زیاده و نقیصه رو اجازه میدیم، اطلاق عزیادیت و انقصیت رو اجازه میدیم. در اونجایی که نسبت هست، حالا یا نسبت سمی هست یا نسبت عددی هست، بین خط و سطح که اصلا نسبت نیست، نه نسبت سمی هست نسبت عددی، وقت شما دنبال توقع داشته باشید که اونجا هم اطلاق زیاده و نقیصه بشه. مرحوم لاهیجی که داره جایی رو بحث میکنه که یا نسبت سمی داریم یا نسبت عددی داریم، اونجا اجازه میده که عزیادیت و انقصیت اطلاق بشه، چه سنجش برقرار بشه چه نشه، عزیادیت و انقصیت اجازه میده برقرار بشه، که البته شاید به نحوی هم سنجش برقرار میشه، اما سنجشی که در محدوده همین تساوی و عزیزیت و انقصیته، نه سنجش در محدوده های وسیط هست. اما این که شما دارید مثال میزنید اصلا نسبت بینشون نیست، نه سمی نه دو تا ماهیت مختلفی که بینشون نسبت سمی یا نسبت خودشون داریم میگه حاضری یا نسبت سمیه یا حاضری یا نسبت العددیه، نسبت عددی و سمی رو داره درست میکنه، میگه در جایی که نسبت سمی و عددی چه اینجا چه اونجا چه هر کجا باشه، چه در نسبت سمی باشه چه در نسبت عددی، اطلاق جایزه، اطلاق عددیت انقصیت جایزه. شما نمیتونید بگید در اونجایی هم که نسبت سمی و عددی نیست باید اطلاق جایز باشه، نه اونجا ایشون اجازه اطلاق نمیده، به خاطر اینکه اونجا اصلا نسبت برقرار نیست. ایشون داره میگه اونجایی که نسبت سمی هست، اونجا که نسبت عددی است، ادلاق عددیت و انقصیت جایست. شما دارید یه جوری مثال نقض میکنید که نه نسبت سمی هست نه نسبت عددی، اونجا نمیتونید نقض کنید، بخاطر اینکه خارج از بحثه.